چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم ده آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.
سلام می کنم خدمت شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجای این دنیا که آماده شنیدن برنامه تمام کتاب هستید. خوشحالیم که با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب با شما عزیزان هستیم. ما بررسی کتاب داوران رو شروع کردیم که دومین کتاب تاریخی در عهد عتیقه. در این برنامه به امید خداوند فصل 5 و 10 آیه اول فصل 6 رو با هم مطالعه می‌کنیم. در شروع به مهمونمون در استودیو سلام و خیر مقدم میگم. سلام برادر یوسف و خیلی خوش اومدی.
سلام، ممنونم خواهر سنم و سلام به شنوندگان خوب برنامه.
برادر، برنامه قبلی رو با سرود دبوره در فصل 5 به پایان رسوندیم. در این برنامه هم میخوایم ادامه سرود دبوره رو بررسی کنیم، ولی لطفاً بهمون یه توضیح کلی درباره این سرود بدین.
شکی نیست که اونا سرمست حس پیروزی بر دشمن خطرناکشون بودن که خدا بهشون عطا کرده بود. خدا از دبوره، یائیل و باراق برای این پیروزی استفاده کرد. همه اونا می دونستن که این رحمتی از دستان خدا بوده و خودشون هیچ قدرتی نداشتند که از دشمن نجات پیدا کنن. برای همین قلبهاشون لبریز شده بود از سرود خوندن برای خداوند. همین اتفاق برای قوم و موسی در دریای سرخ رخ داد. اونا آماده رویارویی با فرعون، بردگیشون و مصریان نبودن. ولی وقتی خداوند رهاییشون داد، آزادشون کرد و فرعون غرق شد، دلشون از سرود شادی پر شد. اولین سرود در کتاب مقدس سرود موسی یا سرود رهاییه. این سرود تصویر زیبایی درباره سرایدن برای خداوند به ما میده. نام خداوند 12 بار مستقیماً در سرود موسی ذکر شده و 33 مرتبه هم به طور غیر مستقیم. اونم فقط در 18 آیه. یعنی در یک سرود 45 مرتبه به نام خداوند اشاره شده که تنها 18 آیه از فصل 15 کتاب خروج رو در بر میگیره. در اینجا میبینیم که چطور خداوند ذهنو تسخیر میکنه که باعث میشه قلبشون سرود بخونه. چقدر زیباست که اینجا یه مرد و یه زن خداوندو ستایش میکنن و همینطور امروز در کلیسای خدا که برادران و خواهران با هم قربانیهای پرستش و شکرگزاری تقدیم خداوند میکنن زیبا و فوق‌العاده است. هرچند زنان رهبری نمی کنن، ولی کاملا در تقدیم قربانی های روحانی به خداوند سهم دارن و چیزی که از کلمات ما برای خداوند مهمتره اینه که این کلمات از روی احساسات خالص قدردانی از خداوند گفته بشن.
آیه‌ای در بین عبارتهای این سرود هست که میگه در زمان شمجر پسر عنات و در دوران یائیل جاده ها متروک شدند و مسافران از راه های پرپیچ و خم گذشتند. جاده ها متروک شدند به چه معناست؟
به این معناست که بیهوده بودند و هیچ کسی ازشون استفاده نمی کرد و این از طرفی به خاطر حمله راهزنان بوده و از طرف دیگه به این خاطر که مردم رو تشویق نمی کرده.
مثل یه حکومت نظامی.
دقیقاً. ما میتونیم این رو به مشارکت‌های خودمون تشبیه کنیم در زمانی که رهبران، شبانان یا پدران روحانی نداشته باشیم. وقتی کسی نباشه که به جماعت شفقت، محبت و نرمخویی نشون بده، کسی نباشه که خوراک بده، مراقبت کنه یا توجه نشون بده، نتیجهش این میشه که قوم مشارکت رو ترک میکنن. این همون چیزیه که امروز هم به طور کلی اتفاق میفته. میبینیم جوانان زیادی به کلیسا نمیان چون هیچ رهبر یا الگویی نیست و کسی بهشون توجه نمیکنه و اهمیت نشون نمیده. هیچ کس پیگیریشون نمیکنه و بهشون نصیحت نمیده. راهها متروک شده بودند و هر کس هر کاری دلش میخواست میکرد.
آیه 7 سرود اینطور میگه: شهرهای اسرائیل رو به ویرانی رفتند تا که تو ای دبوره به عنوان مادر اسرائیل آمدی. چون اسرائیل خدایان تازه را پیروی نمود، جنگ به دروازه شهرها رسید. در بین 40,000 مرد اسرائیلی هیچ سپر و نیزه‌ای یافت نمی شد. این عبارت که درباره اوضاع اخلاقی و روحانی قوم در خلال دوره داوران هست چه چیزی رو به ما نشون میده؟
این زن یعنی دبوره شخص بزرگی بود. دبوره همونطور که درباره خودش میگه مادر اسرائیل بود. اون نرم خو بود و فرزندانش رو دوست داشت و میخواست که اونا هم خداوند رو دوست داشته باشن و ستایشش کنن. در این گفتار سگانه سه معنا وجود داره. آنها خدایانی تازه انتخاب کردند. اشاره به قوم اسرائیل داره، یعنی نه تنها خدا رو ترک کردند و کافر شدن، بلکه به دنبال خدایان دیگه هم رفتن. ما میتونیم ببینیم که دل این زن به خاطر قوم شکسته. متاسفانه همون قومی که شاهدان خدای بزرگ و پرجلال بودند از خداوند روی برگردوندند و پی خدایان دیگه رفتند. هر نوع بتی رو پرستش می‌کردند و خدایان جدیدی انتخاب کردند. دومی موضوع در این عبارته: جنگ به دروازه شهرها رسید.
بعد از اینکه قوم خدا رو ترک کردن چی در انتظارشون بود؟
جنگ در دروازه شهرها، جایی که داوران قوم می نشستن. متاسفانه شهرها تبدیل به میدان جنگ شد. خدا دروازه محافظ ماست و وقتی انسان به خدا پشت می کنه، وقتی ما خداوند رو ترک کنیم، دشمنان هجوم میارن، مشکلات میان و خداوند اجازه میده که دشمنان به ما حمله کنن. سومین موضوع رو در گفتار دبوره می بینیم: در بین 40,000 مرد اسرائیلی هیچ سپر و نیزه‌ای یافت نمی‌شد. 40,000 رزمنده یا سرباز هیچ سپر، نیزه یا شمشیری نداشتند. شرم‌آوره. و ببینین خداوند چقدر با محبته. چون خداوند قوم و دوست داشت، اجازه نداد مرتکب گناه بشن، نذاشت از گناه لذت ببرن، چون اونا هیچ سلاحی نداشتن. بنابراین خداوند نمیخواد شما شنونده عزیز با گناه در آرامش زندگی کنید. خدا جلوی شما رو میگیره، او شما رو دوست داره، جلوی شما رو میگیره تا بیدارتون کنه. این زن بزرگ دبوره به قوم نگاه کرد و دید که متاسفانه هیچ سلاحی ندارن. در قسمت قبلی فهمیدیم که شمشیر بیانگر کلام خداونده. مسیحیت شمشیری که میکشه نداره، بلکه شمشیر روح رو میشناسه که کلام خداونده. پس کنعانیان در اینجا قوم رو از استفاده شمشیر منع کردن. در حقیقت اونا سه تا کار انجام دادن. در خلال دوران فلسطینیان در اول سموئیل فصل 13 قوم رو از بکار بردن شمشیر منع کردن. بعد فلسطینیان همه شمشیرسازها رو گرفتن و به جای اینکه اجازه بدن شمشیر بسازن، مجبورشون کردن که قیچی و اینجور چیزها بسازن،
کاری کردن که شغلشون رو فراموش کنه.
دقیقاً. و در خلال دوره داوران میبینیم که انگشتان شست ادونی بازق در فصل 1 بریده میشه و اونا دیگه نمیتونن شمشیر بزنن. همینطور در دوران امونیان میبینیم که قصد داشتن همه چشمهای راست قوم رو در بیارن تا مانع خوندن کلام خدا بشن. دشمن هر کاری میتونه میکنه تا ما رو از خوندن کلام خدا منع کنه.
دشمن باعث شد که قوم اسرائیل خدایان جدید رو پرستش کنن و شمشیرها یا هر سلاحی رو هم ازشون گرفتن. بنابراین قوم بدون کلام و شریعت موندن و از خداوند دور شدن. آیه 9 میگه دل من با رهبران اسرائیل است که خود را با میل و رغبت وقف مردم کردند. خدا را شکر کنید. واضحه که این آیه درباره داوران اسرائیل صحبت میکنه. آیا دبوره داوران را سرزنش میکنه؟
محبت مادرانه دبوره قطعا نمیذاشت که این قوم فقیر، ناتوان و شکسته را سرزنش کنه. ولی در اون مایه این مطلب، مایه تشویق و انگیزه کسانیه که میتونستن حرکتی بکنن و توانایی داشتن، ولی کسی رو پیدا نکردن که تشویقشون کنه و بهشون انگیزه بده. و ما امروز هم کسانی رو میبینیم که فقط نیاز به تشویق دارن. امیدوارم خداوند به ما انگیزه بده تا بتونیم از این افراد حمایت کنیم و تشویقشون کنیم و روی استعدادهای اونها سرمایه گذاری کنیم. شخصی که در جوانی صاحب پسر می شود، فرزندانش مانند تیرهای تیز در دست سرباز هستند. دبوره دوست داشت قوم رو این طور ببینه.
مردم با اشتیاق داوطلب شدند. این یعنی چی برادر یوسف؟
این به معنی سرسپرده بودن دبوره. اون مطمئن بود که استعدادهای عالی در بین قوم خداوند وجود داره و اشخاص تازه نفس برای کار خدا حاضر هستند. کسانی که خداوند و قومش رو دوست دارن ولی دیده نشدن و نقش خودشون رو ایفا نکردن. اونا نیاز به کلام تشویق دارن ولی ظاهراً کسی نبوده که تشویقشون کنه.
از دیدگاه عملی اجازه بدین این مفهوم رو در کلیسا و مشارکت خودمون به کار ببریم. آیا وظیفه ماست که دنبال افراد سرسپرده و امین باشیم؟ آیا میتونیم به هر کسی برچسب بیوفایی بزنیم و بگیم ما در وضع بغرنجی زندگی میکنیم و هیچ آدم سرسپردهی در این روزای آخر پیدا نمیشه؟ چطور میتونیم بین این دوتا تعادل برقرار کنیم؟
این لحن میتونه خیلی دلسرد کننده باشه و ما هرگز نباید چنین چیزی رو بگیم، چون باعث دلسردی همه میشه. در عوض باید تلاش کنیم که روی نکات خوب انسانها انگشت بذاریم و به دنبال توانایی‌های خوب و بذر نیکویی باشیم که خداوند عطا کرده. باید به سختی بکوشیم که این توانایی‌ها رو گسترش بدیم، به ویژه در بین پسران و دختران جوانی که به جای انتقاد واقعا نیازمند تشویق هستند. باید اونا رو تشویق و کمک کنیم و بهشون نزدیک باشیم و زمانی که فرد جوانی میبینه که کسی داره تشویقش میکنه و روی نکات خوبش انگشت میذاره، میتونه جنبه‌های مثبت درونیش رو ببینه و به خاطرشون شکرگزاری کنه. این کمکش میکنه که پیش بره و بهترینش رو انجام بده و رشد کنه.
هر کدوم از ما در طول زندگیمون میتونیم به خاطر بیاریم که چطور چند کلمه ساده تشویق‌آمیز کلی تغییر ایجاد کرده و باعث شده از نظر روحانی جهش پیدا کنیم. همینطور میتونیم به یاد بیاریم که چطور کلمات سخت و تند و ارتباطات خشک ما رو زخمی و آسیب دیده رها کردن. آمین که خداوند به شما عزیزان فیض بده که اگه در جایگاه مسئولیت کلیسا یا مشارکتی قرار دارین، با یه تشویق کوچیک بتونین خادمین آینده رو تربیت کنین. ولی هر بار که ما گرفتار سوء تعبیر از حقیقت بشیم و بخوایم با توجه به اون عمل کنیم، روح‌های ضعیف و نابود می‌کنیم. حقیقت باعث میشه مردم عاشق کتاب مقدس بشن. برادر یوسف، من در رابطه با شرکت در جنگ سوالی دارم. آیا همه قبایل اسرائیل در اون جنگ شرکت داشتن؟
نه، همشون به جنگ نرفتن. مثلا رئوبین گرفتار بود. کتاب مقدس میگه که اونا مشغول دامهاشون بودن، عاشق گاو و گوسفند بودن. به خاطر دامها هیچ نیروی کمکی به جنگ نفرستادن. کتاب مقدس میگه بله، در بین طایفه رئوبین نفاق بود. نفاق در اینجا اشاره به موضوعی داره. مشکل تو چیه رئوبین؟ چرا به جنگ نرفتی؟ کلام خدا میگه چرا در بین آغلها درنگ نمودی؟ برای اینکه نوای نی را بشنوی؟ پس طایفه روبین به جنگ نرفتند، ترجیح داد تا کنار حیواناتش باشه. واقعا که انگار هیچ جنگی نبود. دان هم همینطور، اونا سرگرم کاسبی خودشون بودن. عشیر در ساحل آرام نشست، میخواستن استراحت کنن و لذت ببرن، اهمیتی هم نمیدادن. و من واقعا گاهی احساس میکنم وقتی خداوند اجازه میده سختی، مشکل، فشار یا جفایی بیاد، تمام چیزی که از انسان میخواد اینه که به درگاه خدا دعا کنه. یه بار عروسی رو از یه شهر به شهر دیگه میبردن و ماشینها و ونهای زیادی همراهشون بود. ناگهان تصادفی رخ داد و یکی از ماشینها توی آب پرت شد. چند نفر از کسانی که به عروسی دعوت شده بودند جون سالم به در بردن و ما با تعجب دیدیم که یکی از کسانی که از رود نیل بیرون کشیده شده بود ایستاد و به امدادگرانی نگاه می کرد که توی آب می رفتن و جنازه ها رو بیرون می آوردن. این شخص در ساحل رود ایستاده بود و از یکی از امدادگران پرسید: ببخشید، آیا بازم می خواین برین توی آب؟ و امدادگر بهش جواب داد: نمیبینی دارم جسدها رو از آب بیرون میارم؟ تو کجا بودی؟ شخص نجات یافته گفت: من توی یکی از اون ماشینها بودم و خدا به هم رحم کرد. امدادگر گفت: چرا نمیری خونه؟ گفت: کفشام نو بودن و من فقط یه لنگر رو از آب گرفتم. چی؟ خدا اونو از مرگ نجات داده بود و میخواست که توبه کنه و این مرد دنبال لنگه کفشش میگشت. انسان هرگز عوض نمیشه خواهر سنم. خداوند میگه آنچه از جسم تولد بیابد جسم است. ولی یک قبیله خوب دیگر رو میبینیم که در جنگ شرکت میکنن، یعنی قبیله زبولون. کلام خدا میگه مردم طایفه های زبولون و نفتالی زندگی خود را در میدان جنگ به خطر انداختند. زبولون جان خودش رو به خاطر خداوند به خطر انداخته بود. این دو قبیله به سختی جنگیدن و این همون چیزیه که عیسای خداوند گفته هر که بخواهد جان خود را حفظ کند آن را از دست خواهد داد، اما هر که به خاطر من جان خود را فدا کند آن را نگاه خواهد داشت. پس زبولون و نفتالی از هر چی داشتن گذشتن.
ممنونم برادر یوسف. شنوندگان گرامی، استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم. در آیه 20 میگه ستارگان از آسمان جنگیدند، هنگامی که از این سو تا آن سوی آسمان را میپیمودند آنها علیه سیسرا جنگیدند. لطفا معنی این آیه را برامون روشن کنید.
خب از یه طرف این یه تصویر شعرگون است، ولی فقط همین نیست. از این سو تا آن سوی آسمان، یعنی مسیر ستارگان و سیارات. دبوره چشمانشو به آسمان دوخته بود تا ببینه خدا چی کار میکنه. خود خدا مداخله کرد و در جنگ طرف قومشو گرفت. خدا دلیل پیروزی های قوم بر دشمنانشون بود.
انگار پیروزی نه از زمین بلکه از آسمان میومد.
دقیقاً، مستقیماً از آسمان. و خوبه که همیشه بدونیم هر کاری رو خدا انجام میده و ما هیچ هستیم. آمین که از درون احساس کنیم خداوند دلیل پیروزی هایی که ما به دست میاریم.
برادر یوسف، پس جنگ مال ما نیست بلکه از آن خداونده. من با چند آیه در سرود دبوره برخورد کردم که درک اونا کمی سخته. یکی از اونا این آیه است: ستارگان از آسمان جنگیدند، هنگامی که از این سو تا آن سوی آسمان را می پیمودند آنها علیه سیسرا جنگیدند. و همینطور آیه 21 که میگه وادی خروشان قیشون آنها را در رو بود، پیش روی وادی قیشون، ای جان من قوی باش. معنی این عبارت چیه؟
به نهر خروشان قیشون دو بار در کتاب مقدس اشاره شده. اولین بار همینه و دومین بار هم در اول پادشاهان فصل 18. وقتی ایلیا روی کوه کرمل بود، آتش از آسمان نازل شد و قربانی هیزم، سنگ‌ها و خاک و سوزوند و آبی که در گودال بود و لیسید. درست بعد از اینکه ایلیا انبیاء بعل رو گرفت و اونا رو کشت و به نهر خروشان قیشون انداخت و آب اونا رو با خودش به دریای مدیترانه برد و باران بارید و نهر از آب پر شد. یه بار هم درباره رود قیشون در اینجا میخونیم. قیشون به معنی منحنی و کجه. خوبه که ایمانداران جایگاه خودشونو با فروتنی در پیشگاه خداوند بدونن، پیش خدا سر خم کنن و در حضورش به خاک بیفتن. این راه پیروزی بر شریره. اول از همه نهر به طور کلی به روح القدس اشاره داره و ایماندارانی رو میبینیم که از روح القدس پر شدن و در حضور خدا فروتن هستن و سر خم میکنن. این روش برکته و راه رستگاری از همه شرارت هاست. من از مردم فروتن و توبه کار که از من میترسند و از من اطاعت میکنند خوشنودم. در ماجرای سیسرا شرارت بیشتری رو میبینیم، چون اونا نقشه کشیده بودند که دختران جوان قوم خدا رو به عنوان کنیز بگیرن. ارتش سیسرا میخواست یک یا دو دختر رو برای هر مرد بگیره، ولی خداوند همشونو کشت.
بنابراین در اول پادشاهان فصل 18 آموزه های شریر رو میبینیم و شاهد شرارت اخلاقی هستیم.
بله درسته، در هر دو حالت ما نیاز به اشخاص فروتن و نهر قیشون داریم.
یه سوال دیگه از آیه 23 دارم. اینم یکی از آیات سخته. فرشته خداوند میگوید که میروز را لعنت کنید، به ساکنان آن لعنت بفرستید، زیرا آنها برای کمک به خداوند نیامدند و او را در جنگ با دشمنانش تنها گذاشتند. خوشا به حال یائیل زن هبرقینی، او از تمام زنان چادرنشین زیادتر برکت بیابد. در حقیقت اینجا ما از یه طرف زنی رو میبینیم و از طرف دیگه یه شهر رو میبینیم و شاهد برکت هم هستیم و همینطور لعنت. چه کسی برکت و چه کسی لعنت رو میگیره؟
قبلتر گفتیم که زنان نباید در کلیسا رهبری کنن، ولی به این معنا نیست که زنان نقشی در کلیسا ندارن. اونا نقش برجسته‌ای دارن و اینجا هم کل یه شهر رو میبینیم که لعنت میشن و یه زن که برکت میگیره و در آسمان مردان بیشتر از زنان پاداش نمیگیرن، چون پاداش ها بر پایه وفاداری مردان و زنان به اونا داده میشه. نه مرد خواهد بود و نه زن، چون همه ما در پیشگاه خداوند یک هستیم، ولی تفاوت‌ها در نقش‌هایی که خداوند برای هر کدوم از ما مقرر کرده. پس اینجا یائیل برکت می‌گیره.
و چرا تمام شهر میروز لعنت میشه؟
روشنه که میروز ناحیه پرجمعیتی بوده که میتونستن کمک کنن، ولی از قوم خدا برای به دست آوردن پیروزی پشتیبانی نکردن. بنابراین اونا کسانی بودن که به خداوند پشت کردن و برای همین لعنت شدن. ولی یائیل که یه زن بود و خداوند و قومش رو دوست داشت، موفق به کشتن سیسرا شد. کلام خدا میگه فرشته خداوند میگوید که میروز را لعنت کنید، یائیل زیادتر برکت بیابد. همیشه دلیلی برای لعنت هست، اما شکر بر خداوند عیسی که این لعنت ها رو برداشته. به گفته پولس، وقتی مسیح به خاطر ما ملعون شد، ما را از لعنت شریعت آزاد کرد تا ما به وسیله اتحاد با او مانند خود خدا کاملا نیک شویم.
در آیات 24 تا 26 میگه خوشا به حال یائیل زن هبرقینی، او از تمام زنان چادرنشین زیادتر برکت بیابد. سیسرا آب خواست و یائیل به او شیر داد و دوغ را در جام شاهانه به او داد. سپس میخ چادر و چکش کارگر را گرفت و در شقیقه سیسرا فرو برد. سرش را شکست و شقیقه‌اش را شکافت. برادر یوسف لطفاً این آیات رو توضیح بدین.
اول می‌خونیم یائیل زن هبرقینی. نام یائیل به معنی صعود کننده یا بز کوهی وحشیه. یائیل کسی بود که به جاهای بلند می‌رفت. همونطور که در رساله کولوسیان 3:1 میگه مگر شما با مسیح زنده نشده اید، پس در این صورت شما باید به چیزهای آسمانی، جایی که مسیح در آنجا در دست راست خدا نشسته است، دل ببندید. ولی معمولا گیاهان بالا رونده ضعیفن و نیاز به حمایت دارن. اونا مثل زنان هستن، ظرف ظریف‌تری که به خوبی نسبت به ناتوانی خودش آگاهی داره و به قدرت قادر مطلق تکیه می‌کنه. یائیل همسر مردی به نام هبرقینی بود. در اصل چیزی که باعث شد سیسرا به چادری در اون منطقه بره، یه آشتی و مصالحه بین قینی‌ها و کنعانی‌ها بود. پس قرار نبود کسی آسیب ببینه. سیسرا پیش کسانی رفت که دشمنش نبودن، بین اونها احساس امنیت میکرد و قرار نبود بهش صدمه‌ای بزنن. بنابراین بدون ترس پیش اونا رفت. همه لشکرش شکست خورده بودن و خودش هم میخواست فرار کنه و به اونجا رفت و یائیل بهش خوش آمد گفت. خداوند از این زن بزرگ استفاده کرد تا سیسرا فرمانده ی ارتش یابین پادشاه کنعانو بکشه. هرچند یائیل ابزار ساده‌ای داشت، یعنی یه میخ چادر و یه چکش، و میخ چادر به زندگی در غربت اشاره داره، چون یائیل هم مثل یه بیگانه زندگی میکرد. چکش هم داشت که نمادی از کلام خداست. کلام خدا مثل چکشیه که صخره‌ها رو خرد میکنه.
یائیل به کجای سیسرا ضربه زد؟
سرش رو شکست و شقیقش رو سوراخ کرد.
آیا سر به چیزی اشاره میکنه؟
سر به اندیشه و فکر اشاره داره و ما رو به ذریت زن میبره که سر شیطان رو کوبید. پس اینجا مغز متفکری رو میبینیم که نقشه شریرانهی کشیده بود، ولی در اون چادر به دست یه زن ساده اما بزرگ سرش خورد شد.
کلام خدا چقدر عظمت داره. اتفاقات و معانی نامها واقعا عمیق هستن. واقعا هر کس کتاب مقدس رو نخونه خیلی ضرر میکنه. خب وقت برنامه ما تموم شده. ممنونم از شما برادر یوسف. خدا بهتون برکت بده.
آمین. خدا به شما هم برکت بده.
آمین. خب عزیزان شنونده، تا برنامه بعد و درسی تازه، خدا با شما.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخش درد و رنج و زخم من، نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد چبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.